أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا بدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فصولی که در ذیل این مقطع از سوره مبارکه نساء مطرح است متعدد است که دو فصلش به پایان رسید و اساره فصل دوم این بود که اون چه که در عصر جاهلی رواج داشت همون شرک و اون چه که انبیاء علیهم السلام آوردن همون توحید بود و این که شرک منشأ همه رذایل است و توحید مبدأ همه فضائل. آخرین جمله‌ای که از نهج البلاغه به عنوان بحث پایانی فصل دوم مطرح است همان بیانی است که حضرت در خطبه 147 فرمود فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله وسلم بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته بقرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم اذ جهلوا و لیقروا به بعد ان جحدوا وليثبتوه بعد إذ أنكروه فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوا. فرمود وجود مبارك پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد برای اینکه مردم را از عبادت بت‌ها به عبادت الله دعوت بکند و از اطاعت شیطان به اطاعت حق فرا بخواند. این اصل است، اولین حرف و مهمترین حرف این است. اما فصل سوم بحث، فصل سوم بحث این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت را از کجا شروع کرد. روشن شد که در جاهلیت چندین اشکال بود. یک سلسله اشکالات مربوط به طرز حکومت بود، زیرا حکومت اونها ملوک و طوائفی بود، نه انتخاباتی در کار بود، نه حرمتی برای رأی مردم بود. بر اساس قد افلح الیوم من استعلا رو ملوک و طوائفی حکومت داشت. وقتی جامعه بر اساس ملوک و طوائفی و قلدری حکومتش را تنظیم بکند، نه از استبداد داخلی مسئول است نه از استثمار خارجی محفوظ، زیرا در داخله اون کشور هر قدرتمندی علیه مظلومی میتازد و در خارج کشور هر مقتدری هم قدرتش رو بر اون جامعه تحمیل میکنه. مردمی که کارشون در اساس هرج و مرج باشد هم گرفتار استبداد درونی هم، هم مبتلا به استثمار بیرونی. پس از چند جهت تو بخش سیاسی حجاز آشوب زده بود، یعنی حکومتش حکومت مردمی و مانند اون نبود، ملوک و طوائفی بود یک، استبداد داخلی هم بود دو، استثمار بیرونی هم بود سه. چه اینکه امپراتوری روم و اکاسری ایران اونها هم تهاجمی داشتند. به اصولا ایران را که می گفتن شاهنشاهی ملک الملوک، برای آن است که نه تنها سلطش در داخل یک کشور خود خریدار داشت، بلکه از کشورهای دیگر هم اینا باج می گرفتن. شاهنشاهی بود این نظام. اون که فقط در یک کشور حکومت می کند بود که شاهنشاهی نیست. نظام سلطنت در خیلی از کشورهای اون روز بود، اما این اکاسری ایران اونقدر قدرتمند بودن که امپراتوری زندگی میکردن و حکومت اینها شاهنشاهی بود. اخیراً هم که به همه کشورها باج میدادن، فقط اون نام رو برای خودشون حفظ کردن. قبلاً از همه کشورها یا از بسیار از کشورها باج میگرفتن، شده شاهنشاهی. بعدن هم به همه کشورها باج میدادن که این نام رو حفظ کنن. به هر تقدیر از نظر مسائل سیاسی حجاز آشوب زده بود. از نظر مسائل اقتصادی هم که نه درک تولید داشتن، نه اون ثروت‌های موجود رو هم عادلانه توزیع می‌کردن، به دنبال کار حفر قنات و چاه و بارندون نمی‌رفتن که کشاورزی و دامداری رو تقویت کنن. اون مقدار مالی هم که در حجاز بود در دست یک گروه خاص بود که دولتن بین الاغنیاء منهم بود. فاصله طبقاتی هم فراوان. از نظر مسائل اخلاقی هم که فساد و فحشا در اونها رواج داشت که مبسوطن بیان شد. از نظر مسائل امنیتی هم که غارتگری و خونریزی خوی رسمی جاهلیت بود و ده‌ها فساد از ده جهت‌های دیگر. حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مبعوث شد، دعوت را از کجا شروع بکند؟ بیاید بگوید که من برای حمایت از محرومین و مستضعفین قیام کردم، شعار اقتصادی سر بده. قهرن اگر این شعار رو میداد، یقینا یه عده بدون تأمل از او حمایت میکردن و به دنبال او حرکت فقرا زود به دور او جمع میشد. اگر شعار برقراری امنیت میداد که این جهان ناامن است، اونهایی که مظلوم بودند و در امان نبودند زود به دنبال او جمع می شدند. و اگر شعار سیاسی سر می داد، اونا که شانبه سیاسیشون قوی بود و شانبه سیاسی داشتند و علاقمند بودند به یک حکومت مردمی و نظم، اونها به دنبال پیغمبر جمع می شدند. و اگر شعار اخلاقی می داد، اونا که از تبهکاری های اخلاقی آسیب دیدن، اونها به دنبالش جمع می شدن. حضرت هیچ کدام از اینها را انتخاب نکرد. یه شعاری داد که همه با او مخالفت کردن، هم محرومین مخالفت کردن هم مرفهی، هم مظلوم با او مخالفت کرد هم ظالم، هم اون که در امنیت نبود با او مخالفت کرد، هم اون که امنیت مردم را به خطر می انداخت، هم اون که از فشار مالی رنج می برد با او مخالفت کرد، هم کسی که در رفاه کامل به سر می برد. و اون شعار، شعار عقیده بود. این شرک عقیده راسخه شد که در اذهان همه این مردم رسوب کرد. اون فقیر به بت علاقمند بود مثل غنی، اون مظلوم به بتکده دل بسته بود مثل ظالم، اون غارت شده به مال باخته به بت احترام میگذاشت مثل غارتگر. همه و همه به این بتها دل بسته بودند، لذا همه در برابر شعار توحید مقاومت کردند. این چنین نبود که او یه شعاری بدهد، یه طرحی ارائه کند که یک گروه مخصوصی زود جذب بشوند. این کار کار صحیحی هم نبود که حالا بیاید اول اون توحید و عقیده را زیر پا بگذارد، چند سباهی شرک را امضا بکند، بعد مشرکین را با حفظ شرک به مسائل اقتصادی دعوت بکند یا به مسائل نظامی و سیاسی فرا بخواند و مانند. این چنین نبود. دست برداشتن از هدف و سازش با یک جامعه این کار وحی نیست. سیاست بازها البته این کار را دارن که میگوین فعلا ما یه شعاری بدیم که یک گروه مخصوصی به دنبال ما جمع بشون و چند سبایی هم با همین شعار زندگی میکنن، عده هم به دور اونها جمع میشون، بعدم منقرض خواهند شد. اما سیاست الهی این چنین نیست. اینی که در زیارت جامعه به ائمه علیهم السلام خطاب میشود که شما ساسه عباد و ارکان بلادید این است، السلام علیکم یا ساسه العباد و ارکان البلاد این است، اینا سیاساسن، یعنی سیاست مداران الهی هن. اینا هرگز نمیان به عنوانی که هدف وسیله را توجیه میکند با یک گروه مخصوصی بسازند، یا فعلا دست از برخی از گوشه های هدفشون بردارن. این چنین نیست. یه بیان نورانی از هست سید شهدا سلام الله علیه هست که فرمود من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و احز و اسرع لمجیء ما یحذر. فرمود اگر کسی کاری را با معصیت بخواهد انجام بدهد، یعنی از راه گناه بخواهد به مقصد برسد، که به اصطلاح هدف وسیله را توجیه کند، از راه گناه بخواهد به مقصد برسد، من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر، اون چرا که امیدوار است زودتر از دست می دهد و اون چرا که می ترسد زودتر مبتلا می شود، چون گناه وسیله نیست. هر راهی یک پایان مخصوص دارد. راه بد پایان شرارت است و محرومیت، راه خوب پایانش سعادت است و بهره‌مندی. ممکن نیست کسی بتواند با طی راه بد به مقصد خوب برسد. هر راهی یک رابطه تکوینی با هدف معین دارد. لذا انبیاء علیهم السلام هرگز نیامدن که از راه‌های فرعی شروع بکنن و مقداری اون هدف را از دست بدهن برای اینکه یه عده پیرو جمع بکنن بعدن وارد اون مسائل مهم بشن. این چنین نیست. این راه نه تنها راهی بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طی کرد، بلکه راه نبوت عام است. همه انبیا این راه را طی کردند. در سوره مبارکه نحل سیره همه انبیا با این وضع بیان شد. آیه 36 سوره نحل این است که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. خب این رسول چه میگوید مردم؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این حرف همه انبیاست. وقتی مبعوث شدن همین دو تا کلمه رو میگن، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این دو تا کلمه اگر به صورت یک جمله خلاصه بشود میشود لا اله الا الله. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این حرف همه انبیاست و اساره این حرف به صورت کلمه طیبه لا اله الا الله جلوه کرد. این حرف که به عنوان متن برای برنامه همه انبیا ترسیم شده است، شرحش در سوره شعرا تا حدودی مبسوطاً بیان شد. در سوره شعرا بعد از جریان است ابراهیم و موسی و امثال ذالک علیهم السلام، یک اشاره اجمالی از نوح که شیخ الانبیا است تا شعیب و امثال ذالک اشاره میکنه. در همه سوره شعرا آیه 105 این است: کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون. جریان نوح که تمام شد، بعد نسبت به عاد میرسد. آیه 125 که عاد به قومش فرمود انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. جریان عاد که تمام می شود، نوبت به ثمود می رسد که صالح پیامبر اونها بود. در آیه 143 به 144 سوره شعرا حرف صالح را نقل می کند: انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بعد از جریان صالح، جریان لوط را، قوم لوط را نقل بکند، آیه 160 به بعد که فرمود انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بعد از جریان لوط، جریان شعیب را ذکر میکند در آیه 178 و 179 همون سوره: انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. یه ترجیع بندی است در سوره شعرا که حرف همه انبیا را با انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون یاد میکند. از نوح تا شعیب چند پیامبر را علیهم السلام را که اسم میبرد، میفهمد همه اینها حرفشون این بود که ان اعبدوا الله و اتقون و اتقوا الله و اطیعون حرفشون. پس متن اصلی در سوره نحل آمده است که لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. شرح تفصیلیش گرچه در سایر سور آمده، ولی در سوره شعرا کنار هم بیشتر یاد شده است. بر همون مبنام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم که ظهور کرد، دعوتش را با قولوا لا اله الا الله تفلحوا شروع کرده است. لذا همه با او مخالفت کردن، هم فقیر هم غنی، چون بت پیش همه محترم بود. کم کم دیگران که مانعی نداشتن زودتر فهمیدن و زودتر پذیرفتن. اونایی که مانعی داشتن یا دیدن منافعشون در خطر است، دیرتر می فهمیدن و دیرتر می پذیرفتن. پس این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، عده‌ای از محرومین دور او جمع شدن، نه برای آن است که او شعار رفع محرومیت داد یا شعار فقر زدائی داد. همه این محاسن در سخنان پیغمبر بود، اما به عنوان فرع دین. اصلش همین بود که در خطبه 147 نهج البلاغه آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد تا مردم را از بت پرستی به خدا پرستی منتقل کند. اونگاه همه فضائل و محاسن در توحید هست. فقر جدایی هست، برقراری امنیت هست، رفع هرج و مرج هست، دعوت به تولید هست، دعوت به کم کردن فاصله طبقاتی هست و صدها فضائل دیگر. خب پس نقطه شروع دعوت همون توحید بود. و این هم با هیچ کس سازش نداشت، نه با نزدیکترین دوستان و ارحامش سازش داشت، نه با بیگانه ها. این دیگه حکم واقعی ثانوی است دیگر، الان هم همین طور است. الان هم ما یک حکم ظاهری داریم که بر اساس اصول مشخص می شود، یک حکم واقعی ثانوی استراری داریم مثل تیمم. تیمم حکم ظاهری که نیست، با مقتضای اصل که نیست، حکم واقعی الهی است اندل استرار. اکل میتم همین طور است، نه اینکه حکم ظاهری باشد. اون وقت این مسائل مطرح نبود، سخن از حکم استراری ها نبود، هنوز تفصیل دعوست نیامده. در این فصل سوم چندین مطلب هست. مطلب اول اینه که انبیاء علیه السلام عموماً و وجود مبارک خاتم علیه السلام خصوصاً دعوت را از کجا شروع کرده. امر دوم اینه که چجور شروع کرده. پس امر اول آن است که نقطه شروع چی بود، امر دوم این است که این کیف ظهرت. در این فصل این تحلیل امر اول تو المیزان نیست، اما درباره امر دوم که کیف ظهرت دعوه، ایشون فصل رو با همین شروع کردن که دعوت چگونه شروع می شود. بله دیگه، این هم همین رو دارن دیگه.
در حالی که این نیست.
چرا؟ خب همه حرف ده.
اونی که روش انبیا بوده و با اون کیفیت مبدع کارشون رو شروع میکردن، با اونی که الان ما ملاحظه میکنیم اختلاف خواهشی درش دیده میشه.
خب علما هم حرفشون غیر از این نیست که، منتها حالا اون روز گروه خاصی ایمان می آوردن، امروز هم به گروه مخصوصی. این طور نیست که حالا علما غیر از این بگوین، که علما هم اول از توحید شروع میکنن بعد به سایر مسائل میرسن. حالا عمده مطلب ثانی است که کیف ظهرت دعوت، چگونه دعوت شروع شده است. می فرمان به این که حالا که خاص این مطلب رو بگوید، یه وقت است که با محافظه‌کاری، با سازش این دعوت رو شروع میکند. یه وقت است نه، از همون آغاز با صلابت و استقامت و موضع‌گیری تام و قوی دعوتش رو اعلام میکند. در اینجا ایشون سه مسئله رو بازگو میکنن، مفصلم حتما مراجعه بفرمایید، مفصلم بیان میکنن. یکی این که اصل دعوت تدریجی است، با ملایمت است. دوم انتخاب مدعو تدریجی با ملایمت است. سوم تبیین مدعوون الیه تدریجی و با ملائمت است. اول دعوت را تدریجا شروع می کند. بسیاری از احکام را وقتی که می خواهد بگوید با نرمش می گوید، ولی بدون سازش. نرمش غیر از سازش است. نرمش همان است که خداوند به موسی و هارون علیه السلام فرمود قولوا له قولا لینا. سازش این است که در بعضی از مسائل با هم کنار بیایید. این چنین نبود که انبیاء علیه السلام عموماً وجود مبارک پیغمبر علیه السلام خصوصا در یه مطلبی سازش کند و روی او سحه بگذارد. این چنین نبود، با نرمش دعوت را شروع کرد اما سازش نکرد. اونا پیشنهاد دادن که خب حالا تو که میگویی بت‌خانه نه و خدا آری، بیا با هم میسازیم، توافق میکنیم، یک مقدار شما خدایان ما را عبادت کنید، یک مقدار ما خدای تو را عبادت میکنیم. شما مثلا در این سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون نکاتی هم برای تکرار ذکر شده است، ولی بهترین نکته همین است که از یک از ائمه علیه السلام سوال کردن، البته راه دور رو هم طی کردن، که این سوره قل یا ایها الکافرون چرا به این صورت مکرر شده است؟ قل یا ایها الکافرون، لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. خب همین یک جمله کافی بود، قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، دیگر ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تکرار برای چیه؟ حالا ادهی گفتن برای تأکید است یا ممثال ذالک است. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که سر تکرار چیست، فرمود این آیه یه جوابیست برابر پیشنهاد نازل شده است. پیشنهاد اونها هم چهار ضلعی بود، میگفتن سال اول خدایان ما را عبادت کن، سال دوم ما، سال سوم تو خدایان عبار عبادت کن، سال چهارم ما، یک سال تو، یک سال ما، یک سال تو، یک سال ما. همین حرف زدن. جوابم آمد نه، این چنین نیست. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما تعبد. ما کنار نمیاییم، ما مرزمون مشخص است. لکم دینکم ولی دین. من دعوت کردم، قول الحق من شافل یومن من شافل یکفر. حالا ما بیاییم یه سال دست از هدف برداریم، مقداری دست از هدف خود برداریم برای اینکه شما راضی بشوی، این چنین نیست. این یه بیان قاطعی است. نرمش هست اما سازش نیست. همون کاری که موسی کلیم کرد که قولا له قولا لینا را موسی و هارون علیه السلام انجام دادن، اما حالا بیان دست از هدف بردارن، به فرعون بگوین که یک سال بت‌ها را بپرستیم، یک سال خدا را، یک سال مثلا این رذیلت را امضا بکنیم، یک سال نکنیم، این چنین نیست. در سوره مبارکه نون و القلم به صورت روشن آمده است که لا تطع کل حلاف مهین هماز مشر بنمیم مشائن بنمیم، آیه 89 این است، فلا تطع المکذبین ودو لو تدهنو فیدهنو. اونا مودت و علاقهشون این است که تو با سازش کار کنی، با مداهنه کار کنی. مداهنه را هم که مداهنه گفتن برای اینکه از این دهن و روغن مالی است، کار فولادی نیست، کار روغن مالی است. فرمود تو با مداهنه بخوای کار بکنی این نمیشه. اونا علاقمندن، ولی هرگز تو این کار را نباید بکنی و هم نمی کنی. در یکی از خطبه های نهج البلاغه است، امیر سلام الله علیه در اوائل نهجم هست که ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت البقی من ادهان ولا ایهان، نه من اهل مداهنه ام نه اهل مواهنه ام، نه با دهن نه با وهن. ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت البقی من ادهان ولا ایهان، اینا تو کارای ما نیست. بنابراین سازش یه مطلبی است منفی، اما نرمش یه مسئله است مثبت. آدم یک کسی که سالیان متمادی با یه عقیده‌ای اونس گرفته و بخواهد او را به جهت خلاف اون عقیده که در 180 درجه تفاوت هست دعوت بکند، باید با نرمش باشد دیگر. چون به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه، اختلاف بین قطبین است. مسئله شرک چیز دیگه است، مسئله توحید چیز دیگه است. اینا نزدیک هم نیستن که فاصله قابل تحمل باشد. اومد کسی که خلق و خویش با جاهلیت شرک عادت کرده، بخواهن او را به توحید فرا بخوانن، این کاریست بسیار سخت و جز نرمش راه دیگری ندارد. گذشته از این، عمل برای اینها عادی می شود. وقتی عادت شد، عادت به منزله فطرتون و منزله طبیعت ثانیه است، دست برداری برای اون برداشتن مشکل است. لذا دعوت را تدریجا شروع کردن و با نرمش شروع کردن و فرمودن آزادی، اما راه این است که من می گویم لکم دینکم ولی دین. من سازش نمی کنم، شما نخواستید بپذیرید، آزادید. مسئله قول الحق و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر بود. لا حجت بیننا و بینکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم هست در سایر سور. این کیفیت شروع بدعوت. او رو نه، او چون قبلا هم بیان شد که جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه به عنوان سازش اینها نبود، به عنوان فرض است. قضیه فرض به عنوان جدال احسن است که لو کان هازا ربی لما کان آفلا لکنه آفلون فلیسه به رب. این برهانی است به صورت جدل بیان شده، این سازش نیست. میفهمم بسیار خوب، این رب باشد. رب نباید از حوزه ربوبیت خود غیبت کند، او باید بفروراند دیگر. حالا آفتاب اگر نور نمیداد و تاریک بود، بازم رب بود که رب نبود. حالا که شب شده و نورش نمیرسد و از او نه حرارتی است نه نوری است نه فروغی است، هیچی نیست، چه ربوبیتی او دارد و همچنین ستاره و همچنین ماه؟ این آخراست، نه اول. این در اول بعثت نازل نشده، بعدها دیگه اون مرحله سوم که رسیدیم، بعدم ولیجدو فیکم غلظه هست، قاتل الکفار جاهد الکفار و المنافقین هست، وغلظ علیهم هست. این چه اون آخراست که آخر الدواء الکی. اما اول که هرگز یک پزشک شروع نمی کند به بریدن دست یا به بریدن پاکه، اول با داروهای نرم این بیمار را درمان می کند. اگر این معالجه طول کشید و دید هیچ چاره نیست مگر اینکه این دست را یا این پا را قطع بکند، اون وقت قطع می کند. اینم که از تعمیر فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبیب دوار به طبه که احما مواسمه، همین است. فهمود اون میدونه کجا را داغ بکنه، کجا را گرم بکنه، کجا را درمان بکنه. یه طبیبی است که با طبش دور میزند، هم همه جا میرود و هم طبش فراگیر است و هم همه درجات زیر پوشش دارد. این چنین است که نیست که همچه که آمد زود دست به شمشیر بکند. مثل که وجود مبارکه نو هم همین طور بود. حالا شمشیر گاهی شمشیر دعاست، گاهی شمشیر آهن است، فرق نمی کند. وجود مبارکه نو هم اون آخران افرین کرد، عرض کرد که من 950 سال در بدین ها بودم، خدایا تو می دانی که من در این ده قرن تقریبی کوتاهی نکردم. اونگاه خدا هم فرمود به این که لا تبتئس، اینا ایمان نمی آورندن، یؤمن من قومی که الا من قد آمن. بعدا نوح عرض کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اینکه این تذر هم یارد کدام میکنن کدام لا یارد الا فاجعا کفارا و مانند آن. اگر هم سخن از نفرین هست یا دعوت عذاب، نزول عذاب هست، اون آخراست نه اولا. حالا عذاب خواه جنگ باشد یا صاعقه و سیل و زلزله امثال ذلک باشد، اون پیغمبری که فقط یه خانواده به او ایمان آوردن، او تنها حربش نفرین دیگر. درباره بعضی از انبیاء علیه السلام دارد که و ما وجدنا فیها غیر بیتین من المسلمین، فقط یه خانواده به او ایمان آوردن. خب این که نمیتواند بجنگد که این ناچار نفرین بکنه. درباره قوم نوح هم همین طور بود، قوم نوح که نمیتوانست بجنگه که لذا نفرین کرد و امثال زاره. اونها که به کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، حسابشون جدا بود. اما اینها که یک گروه اندکی به اینها ایمان آوردن که جا برای جنگ نبود. پس نحوه دعوت این بود، اونها هم علاقمند بودن که پیغمبر سازش کنه. در سوره مبارکه اسراء از این مطلب پرده برداری شده، فرمود به این که آیه 73 به بعد سوره اسراء و ان کاد لیفترونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اونا تلاش و کوششون این است که تو مقداری دست از دین و هدف برداری، اون چیزی را که خدا گفت نگویی به مردم، اون چیزی را که خدا نگفت به نام خدا به مردم بگویی، افترا ببندی. اگر این کار را بکنی تو را به عنوان خلیل و دوست میپذیرم. ولی بدان و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. فرمود اگر توفیق الهی شامل حالت نمیشد ممکن بود کمی گرایش پیدا کنی، ولی توفیق الهی شامل حال تو شد، تو گرایش پیدا نکردی، پیشنهاد اینها رو قبول نکردی. این کلمه یه وقتی هم بحث شد که سه مقطع را بیان میکند. یه وقت هست یک کسی عملا تسلیم میشود، پا روی بعضی از احکام و اهداف میگذارد، این یک. یه وقت هست که عملا این کار رو نمی کند ولی قلبا مائل است که مقداری از هدف دست بردارد و با مردم بسازد. دو، یه وقت است که نه تنها عملا نمی کند، قلبا مائل نیست ولی نزدیک به میل قلبی است، نزدیک است که میل پیدا کند، نه میل پیدا کرده. این سه، این آیه مبارکه هر سه مقطع را نفی میکند. میفرماید به این که نه تنها تو سازش نکردی، یک، نه تنها مائل نبودی که سازش کنی، دو، نزدیک به میل هم نبودی، سه. فمود لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو، کاد یعنی غروبه، کته یعنی قربته، کته ترکنو یعنی نزدیک بود که رکون کنین. رکون هم میل قلبی است. پس نه تنها میل هم نبود، نزدیک به میل هم نبود. این میشه عصمت کامله، این میشود معصوم به تمام معنا. خب اونها اول پیشنهاد دادن که مقداری سازش کنی، اگر لطف الهی شامل حالت نبود نزدیک بود که گرایش پیدا کنی نه عمل کنی، ولی نه عمل کردی نه گرایش پیدا کردی نه نزدیک به گرایش شدی. خب اونها توطئهشون عظیمه، بعد شروع میشه چیکار میخوام بکنن؟ و این کادو لیستفزونه که من الارض یخرجو که منها، حالا دیدن که پیشنهادهای اونا در تو اثر نمیگذارد، به فکر تبعید تو افتادن که جریان مهاجرت پیش آمد از اینها. در سوره مبارکه کهف یه بیانی را ذات اقدس اله در باره خودش دارد که اون کار سنتی شد برای همه انبیا که انبیا هم به اون راه رفتند. این کار مربوط به انبیا نیست ولی خدا درباره خودش میگوید، ولی انبیا هم اقتدا کردن. آیه 51 سوره کهف است. خدا فرمود من در کار خودم افراد گمراه را کمک نگرفتم، نه جن و بت و امثال ذالک را کم شاهد خلقت قرار دادم، نه اونها دستیار من بودن. ما اشهد تو هم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کندو متخذ المضلین عضدا. من هنگام آفرینش این بت‌هایی که شما میپرستید، حالا یا جن است یا هرچی است، اونا رو شاهد آفرینش آسمان، زمین یا شاهد آفرینش انسان‌ها و خودشون قرار ندادن که اونا ببینن، و اونا رو هم به عنوان دستیار و کمک هم قرار قبول نبردم. برای اینکه آدم گمراه را که من نمیتوانم به عنوان دستیار بپذیرم. و ما کنتو، این بیان نفیس که سیره من برخلاف است، و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، کسی که مضل است و گم است و گمراه کننده است اون را عضد نمیگیرم. کاری که معمولا با عضد یعنی بازو، کارهایی که یک دیگر با بازو انجام میدهند میگن معاضدت کردن. معاضدت یعنی کارهایی که با بازو انجام میگیرد، و کسی که به منزله دست انسان است میگن این عضد من است، این معاضد من است. و کاری که به وسیله فاصله بین مچ و آرنج، که این قسمت رو میگن ساعد، فاصله بین مچ و آرنج این قسمت رو میگن ساعد، کارهایی که با این قسمت انجام میشود میگن مساعدت، یعنی این ساعدش را در کار من به کار برده است. مساعدت و معاضدت از همین مقدار گرفته شده. خدا میفرمود که من هرگز آدمای گمراه را عضد خود قرار نمیدم. یه بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله دارد که از اون نور بیانهای بسیار روشن حضرت شهدا سلام الله علیه در اون مسافرت قبل از اینکه حضرت به کربلا برسن، جریان عبیدالله ابن حر جوفی اتفاق افتاده که مستحضرید. حضرت کسی فرستاده به عبیدالله ابن حر گفته که بیایید به طرف اردوی من و من عازم سرزمین کربلا هستم. او گفت من آدم بی‌طرفی‌ام، محافظه‌کاری‌ام، خواستم در کوفه بمانم، دیدم آشوبه، اگر با تو بجنگم آخرت من در خطره، با اونها بجنگم دنیای من در خطره. من آمدم پشت همین دیوار دروازه های کوفه، اینجا چادر زدم که در قاعده کوفه حضور نداشته باشم، ولی کمک مالی میکنم، اسب میدم، نمیدونم نیزه میدم، شمشیر میدم، سپر میدم، اینا میدم. حضرت کسی رو فرستاد، این جواب رو از او دریافت کردن، حضرت قانع نشد و وجود اون باره که خود سید شهدا سلام الله علیه در حالی که بچه ها همراه او بودن که بلکه بتواند عاطفه او رو جذب بکند، او رو هدایت بکند، با این وضع حرکت کرد، رفت در چادرش و همین حرف ها رو زده و او همون جواب منفی را داده که من نه با تو هم نه با اونها هستم ولی کمک مالی میکنم. حضرت این جمله را فرمود، فرمود ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما از آدم گمراه کمک قبول نمی کنیم. انبیا هم با این شعار، کار خداست، انبیا هم که متخلق به اخلاق الهی هستن همون حرف خدایی را دارن. را تتمش برای بعد انشاءالله. الحمدلله.